بخش 26.
سوسن گفت: همون بهتر که پروانه ایکبیری نیست و با کیف اصلاش اینجا رژه بره. مادر گفت: کاش که زودتر از شیراز برگرده. هر کی است و هر کاری کرده دستش خوبه. هم سویله خوشبخت شد، هم سیما. عروسی سوسن بود با پسر دانشجویی که 3-4 سال بود، مدام یک قدم جلو می آمد و 2 قدم عقب می رفت. پسری فرو رفته در لباس تردید. تقریبا برای انجام هر کاری یک دوره تردید و چه کنم چه کنم را پشت سر می گذاشت. ادامه تحصیل بدهم یا ندهم؟ ازدواج بکنم یا نکنم؟ کاپشن بخرم یا نخرم؟ مسواک بزنم یا نزنم؟ با سوسن انتظاری ازدواج بکنم یا نکنم؟ فوق لیسانس بگیرم یا نگیرم؟ سهراب کاشفی در 4 سال دانشجویی دچار تردید در ازدواج با سوسن بود. روزی با اخم و تخم وارد کلاس می شد و در دورترین نقطه ممکن به سوسن می نشست تا چشمش به اون نیفتد و تصمیم قاطعش را برای ازدواج نکردن با او عوض نکند. و روزی دیگر تمام دانشکده را می گشت تا سوسن را پیدا کند و از عشق بی تردید با او حرف بزند و تقاضای ازدواج را برای 100مین بار تکرار کند. روزهایی که تردیدش عود می کرد خندان تر می شد. انگار خودش را می سپرد دست کسی که از او قوی تر بود تا برایش تصمیم بگیرد که چه باید بکند. به دست خنده. وقتی سهراب با پدر و مادرش به خواستگاری آمد، از پشت سبد گلهایی که تماماً گلهای وحشی بود و انگار سر راه سری به دشت و بیابان زده و با دستهای خودش چیده بود، خندید. باز هم خندی بی دلیل. اما حالا که بر تردید پیروز شده و اولین قدم را برای ازدواج برداشته بود، آن خنده بی دلیل را می شد فقط به حساب نمایش 2 تا دندان فاصله دار جلویی گذاشت. انگار با این خنده می خواست بگوید که اگر عصبانی بشود، آب دهانش از لای دندانها توی صورت سوسن خواهد پاشید. حالا میل خودتان است به پسری که موقع عصبانیت نقش آب پاش را بازی می کند، دختر بدهید یا ندهید. البته که ما به او دختر دادیم. می خواهم بگویم درست یک روز بعد از آزاد شدن سوسن بود که سهراب به تردیدش دستور عقب نشینی داد و قاطعانه جلو آمد و سوسن را از پدرم خواستگاری کرد. آن هم در حالی که جوهر تعهد به کمیته خشک نشده بود. سوسن هنوز در حال و هوای اتفاقی بود که برایش افتاده بود. در حال و هوای کمیته شهرارا و برادرها و خواهرهای کمیته که هی از او میپرسیدند عضو کدام گروهک هستی. درست 10 ماه رمضان بود. سوسن خانه یکی از همکلاسی‌هایش افطاری دعوت داشت، اما هرگز به افطاری نرسید. چون همین که جلوی خانه همدانشکده‌ایش در شهرارا از تاکسی پیاده شد، ماشین خواهرهای کمیته و بعد برادرهای کمیته که آن روزها در ماشینهای جداگانه انجام وظیفه می‌کردند، جلو پایش نگه داشت. دختر توی ماشین خواهرها بود که هی می‌گفت خودشه، او هم از ما بود. خواهرهای کمیته دو طرف سوسن ایستادند تا در نرود. برادرها هم کمی دورتر مراقب اوضاع بودند. یکی از خواهرها از سوسن پرسیده بود: اسمت چیه؟ سوسن که ترس و دلهوره بیشتر از گرسنگی روزی دهانش را بدبو کرده بود، همینطوری گفته بود زهرا اکبری. دم دست‌ترین اسمی که به ذهن هراسیده و از کار افتاده کسی میرسد. دختره از توی ماشین هم هی میگفته:
رابط بود. قیافش هیچ وقت یادم نمیره. اون دماغ قوزی. اون گره های دوقلوی روسری.
سوسن رو سوار ماشین خواهرها کردند و بردند کمیته شهرارا. توی ماشین سوسن نمی کند به دختره بگوید چرا دروغ می گویی؟ اشتباه می کنی؟ یا همچین چیزایی؟ سوسن چیزی نمی گوید چون خواهری که وسط او و دختره نشسته بوده خیلی چاق بوده و به ناچار بیشتر از سهمش جا اشغال کرده بوده و اگر او و دختره از دو طرف به چادر خواهر کمیته چنگ نزده بودند، هر دو از دو در پیکان پرت شده بودند بیرون. توی کمیته سوسن که میبیند قضیه جدیست، در بازجویی اسم واقعیش را میگوید. سوسن انتظاری. گوش یکی از خواهرها تیز میشود و میگوید: پس اسم مستعارم داری. و توی برگه بازجویی مینویسند: سوسن انتظاری با نام مستعار زهرا اکبری. بعد هی خواهر میرود، برادر میآید. هی ازش بازجویی میکنند و میگویند این کار بیفایده است، چون شناسایی شده، چون همه که اسم مستعار ندارند، چون گروهکی است، چون از او عکسی دارند که در کنار رفقای گروهکی ایستاده و لبخند هم زده است. جرم این لبخند از ایستادن کنار آن رفقا سنگین تره، چون حتما رضایتی در کار بوده است. سوسن نمی دانست صحبت از کدام عکس و کدام رفقای گروهکی است. اما یکی از برادرهای کمیته ای همچین نشانی می داده، انگار عکسی را در دست دارد و دقیقا از روی آن سوسن را متهم می کند. سوسن یکهو یاد عکسی می افتد که در آخرین روزهای سال آخر دبیرستان در حیات دبیرستان شهرها را انداخته شد. او و دو تا از همکلاسی هایش می ایستند تا عکسی برای روزهای دوری و جدایی از هم بیاندازند. سوسن و یکی دیگر از دخترها روسری سرشان بود و نفر سوم حجاب نداشت. حجاب هنوز اجباری نشده بود. سیار دبستانی دنبال کسی می گشتند که از آنها عکس بیاندازد. چهار تا دختر دست در گردن هم در حیات مدرسه راه می رفتند. همه هم می دانستن آنها سرشان توی حزب و گروهی گرم است. دخترها خودشان پیشنهاد می کنند که از سیار دبستانی عکس بیاندازند. سوسن و دوستانش خوشحال می شوند. دوربین را دست آنها می دهند. یکی از دخترها دوربین را می گیرد. دختری با اختلال کوچک ژنتیکی که درست گوشه که ابروی راستش را هدف قرار داده بود. انتهای ابروی سمت راست دختر به موهای سفید ختم می شد. به خاطر همین موهای سفید در دبیرستان معروف بود به پیرزن خوشگل. چهار دختر دیگر هم مثل عکس یادگاری فوتبالیست ها جلو پای سوسن و دوستانش می نشینند و با کرکر خنده می گویند ما هم بازی. پیرزن خوشگل دوربین به دست می گوید لبخند؟ حاضر. همه لبخند میزنند. نگاه سوسن به گوشه سفید ابروی دختر عکاس بوده و داشته به دستور او گوش میکرده و لبخند هم میزده است که این لحظه شکار میشود. شاتر دوربین با صدای خفیفی باز و بسته میشود. چهار دختری که فعالیت سیاسیشان در حد بالا زدن آستین ها و پوشیدن کفش اسپورت و فروش روزنامه های چپیست میروند و سوسن دیگر آنها را حتی در دبیرستان هم نمی بیند. چون سرش به درس خواندن گرم بوده و تصمیم داشته حالا که قرار است دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی باز بشود و برای اولین بار بعد از انقلاب کنکور انجام شود، در رشته‌ای که دوست دارد قبول شود. سوسن به برادر کمیته‌ای که کمی از بقیه خوش اخلاق تر بوده می گوید من ایستاده بودم. برادر می گوید تو نشسته بودی. سوسن میگوید ایستاده بودم و روسری داشتم. برادر با نوک خودکار روی میز ضرب میگیرد و میگوید نشسته بودی و روسری نداشتی. سوسن که در سماجت لنگه ندارد، انگار داشته با من و یا سهیلا لجبازی میکرده، میگوید ایستاده، روسری. برادر میگوید نشسته، بی حجاب. و این دیالوگ ها که هی کوتاه تر و مرسی تر می شده تا اذان مغرب ادامه پیدا می کند. برادرها و خواهرها می روند افطار کنند و سر سوزنی به ذهنشان نمی رسد که این دختر حالا بگیریم نشسته، بیروسری، ممکن است روزه باشد. از اتاق کناری هی صدای همزدن چای شیرین به گوشهای گرسنه سوسن می رسیده. هی بوی نان تازه راهش را می گرفته و می رفته توی شکم سوسن و او را گرسنه تر می کرده. سوسن صدای شوخی کردن برادرها را می شنیده. یکی می گفته
قربون خدا برم که ضیافتشم پر از دلقش است.
دیگری می گفته
اگه افطار دیرتر بود حتما یکی از شما را زنده زنده می خوردم.
صدای خواهرهای کمیته نمی آمده. اما سوسن خوب که گوش تیز کرده توانسته صدای خنده های یواشکی آنها را که از تار و پود چادر عبور می کرده و صاف و شفاف به او می رسیده بشنود. بعد از افطار دوباره خواهرها و برادرها می روند و می آیند و بازجویی و ماجرای عکس و نشسته و ایستاده را از سر می گیرند. سوسن دلش می‌خواستی بداند دختری که با او توی ماشین خواهرها بوده و به چادر خواهر کمیته‌ای چنگ زده بوده کجاست و اصلاً کی بوده که هی او را نشان می‌داده و می‌گفته رابط بود، رابط بود. از یکی از برادرها، همان که خوش اخلاق تر بود و حتماً خوردن و نوشیدن سر حال ترش کرده بود، می‌پرسد و او جواب می‌دهد. همون کسی که از هفت گروهکی عکس یادگاری انداخت. تا حالا 3 نفرتون شناسایی کرده. سوسن یاد ابروهایی میافتد که به خاطر یک اختلال کوچک ژنتیکی مختصر سفیدی در انتها داشتند. اما فکرش رو که میکرده هیچ موی سفیدی در ابروی دختر ندیده بود. حتما رنگی چیزی کرده بوده. میپرسد. یعنی همینطوری راه میفتید تو خیابون تا یکی مثل من گوشه خیابون ایستاده باشه و اون شناساییش کنه؟ برادر خوش اخلاق بد اخلاق میشود. طعنه سوسن را میفهمد. میگوید تا حالا که این روش جواب داده. و جایش را به خواهری میدهد که توی ماشین کمیته وسط نشسته و بیشتر از سهمش صندلی را اشغال کرده بوده. میخواهم بگویم ما از سوسن بیخبر بودیم. ساعت که از 11 می‌گذرد، مادرم از پدرم می‌پرسد: سوسن دیر نکرده؟ پدرم که هنوز کینه مادرم را از آن شب فرار دوی درباری به دل داشته، جواب درست حسابی نمی‌دهد. احتمالاً هانهونی می‌کند، اما چیزی که دلهره و نگرانی مادر را کم کند و در آن شرایط حرف آرام بخش به حساب بیاید نمی‌گوید. بعدها مادر گفت: ساعت که از 12 گذشت، پدرتون داشت توی رخت خوابش خور و پف می کرد. اما من می گویم این صدای خور و پف او نبوده. او داشته با سر و صدا و با چشمان بسته فکر می کرده و قصه می خورده که چه بیروز دختر تتاقاریش آمده. مادر گفت: ساعت 12:30 رو صندلی روبروی ساعت دیواری نشسته بودم و پاهامو تکون تکون می دادم. ساعت 1 بعد از نیمه شب مادر به من زنگ زد. من آن وقت شب روی پشت بام بودم و نگاهم به خیابان ابوسعید بود. به خانه‌ای که نسرین ماجدی لابد داشت در زیرزمینش سیر مطالعاتیش را پی می‌گرفت. تخمینه بود که آمد و گفت مادرم پشت خط است. با نگرانی از پله‌ها پایین آمدم و همین که گفتم مامان، مادر پرسید: شماره‌ای، آدرسی، چیزی از دوست سوسن نداری؟ هنوز بر نگشته. از قضا من نه شماره ای از دوست سوسن داشتم، نه اسمش رو می دانستم. مطمئن بودم که سهیلا هم چیزی نمی داند. چیزی را که من ندانم محال از سهیلا بداند. این رسم خانواده ماست که فقط یک بار شکست. موقعی که یک روز صبح زود سهیلا زنگ زد و پرسید از سهراب خبر داری؟ ساعت 1:30 بعد از نصف شب تاکسی گرفتم و خودم را به خانه پدری رساندم. ساعت 2 بعد از نصف شب همگی سوار ماشین ارژنگ که حالا یک پیکان سفید و قشنگ بود شدیم و رفتیم پزشک قانونی. بعد به بیمارستان‌های دور و اطراف گیشا و شهرا را سر زدیم. بعد به فکر ارژنگ رسید حالا که تا اینجا آمده ایم سری هم به کمیته بزنیم. این روزها بگیر بگیره. مادر گفت: برای چی باید سوسن رو بگیرن؟ دخترم روزه بوده. حجابش هم کامل بود. برادرهای کمیته گفتند دختری به اسم سوسن انتظاری رو به کمیته نیاوردند. مادرم که تا آن موقع یواشکی و بی صدا گریه می کرد، افتاد به گریه کردن با صدای بلند. از آن گریه هایی که زنها توی مجالس روزه می کنند. ما دست خالی برگشتیم خانه. پدر بیدار شد و آمد ببیند چه خبر شده. وقتی فهمید کاری از دستش بر نمی آید، رفت رادیو رو روشن کرد. خودش هم میدانست رادیو آمریکا برنامه ندارد و جز پارازیت خالص چیزی نصیبش نمی شود. اما انگار در نیمه شبی که دختر ته تقاریش گم شده بود و هیچ کس خبری از او نداشت، این آرام بخشترین کاری بود که از دستش برمی آمد. ارژنگ کمی به صدای پارازیت ها گوش کرد، اما مثل همیشه حوصله‌اش زود سر رفت. گفت: سهیلا الان دل تو دلش نیست، بهتره برم پیشش. و با این آرزو که با روشن شدن هوا سوسن خانوم هم هر جا هست برگردد، شب به خیر گفت و رفت به خانهش که هنوز هم درست پشت خانه ماست. اما من پا به پای مادر تا صبح بیدار ماندم. نمیشد جایی رفت، نمیشد به کسی و جایی زنگ زد و پیگیری کرد. مادر هی با من بد اخلاقی می کرد. انگار من باعث گم شدن سوسن بودم. با خودم گفتم ای کاش سهیلا بیاید تا مادر کمتر به من اخم و تخم کند. اما سهیلا نیامد. حتما در آن لباس خواب مسخره آستین کیمونو دور خودش می چرخید ببیند میلهای بافتنیش را کجا گذاشته است. صبح که شد مادر روسری مخصوص سردرد را دور سرش بست. لباس ها و چادر نماز پشت رو شدهش را پوشید و آمد نشست کنار سماور برقی که صبح اول وقت روشنش کرده بودم و حالا داشت آرام قلقل می کرد. مادر در جای همیشگیش کنار سماور نشست و به نقطه خیره شد. رنگ پریده تر از روزهایی بود که به خاطر دعوا با پدر با همین سر و وضع می نشست و با نگاه خیرش دیوار را سوراخ می کرد انگار. هیچ نمی شد حد زد سوسن کجاست و چه بلایی سرش آمده است. صبحانه خورده و نخورده راه افتادم رفتم دانشکده سوسن. تصورم این بود که تنها سر نخ توی دانشکده اوست. جایی که سوسن جانش به لبش رسیده بود تا بتواند در رشته مهندسی صنایع قبول شود. آن موقع این تنها فکری بود که به ذهن من رسید. به دانشکده که رسیدم یک راست رفتم دفتر آموزش. خانومی که توی آموزش بود زن ریزمیزه‌ای بود که دنبال ماجرا میگشت و انگار از همه اتفاقات دنیا خبر داشت. میدونست کدام دانشجو قرار است با کی ازدواج کند. میدونست کی پول دار است، کی خول است، کی از غذای دانشکده نمیخورد، کی بعد از غذا یک راست به دستشوی دانشکده میرود و دندانهایش را مسواک میزند. میدونست کی خانه مجردی دارد، کی عاشق است، کی عاقل است، کی با انجمن اسلامی دشمن است اما توی اتاق انجمن یک اتاق دارد. میدانست کدام استاد یواشکی دست دانشجویش را میگیرد و سر کلاس هیزبازی در میآورد. میدانست کی قرار است خودکشی کند، کی دارد یک اعتصاب دانشجویی را رهبری میکند و یا تردید چه کسانی چه موقعهایی عود میکند. براستی این زن کوچولو که خندهای دلنشین داشت و از هر جهت یک زن معمولی بود، از همه چیز خبر داشت. وقتی فهمید خواهر سوسن هستم و برای چه به آنجا رفتم، فوری گفت: شاید با دوست پسرش فرار کرده. طوری کلمه دوست پسر را راحت و بی دغدغه و بدون پاییدن اطراف به کار برد، انگار اصلا انقلاب فرهنگی نشده بود. گفت: سوسن از اون دخترایی که جون میدن واسه فرار کردن. معلوم نبود شوخی می کند یا جدی است. می خواهم بگویم زن شوخ و شنگ و راحتی بود و راز مورد اعتماد بودنش همین راحتی رفتارش بود. خودش بود که به خنده افتاد و گفت: ببخشید، دوست پسرش همین جاها بود. شاید اون خبر داشته باشه. و مثل گوله از اتاق بیرون رفت و با پسری که فکهای زاویه دار قشنگی داشت و بلند بالا و تنومند بود برگشت. پسر خیره نگاهم کرد و من به حاله خاکستری دور چشمای مغولیش نگاه کردم که به او حال و هوای شاعرانه می داد. آنقدر شاعر به نظر می آمد انگار هر لحظه ممکن است غزلی از دهانش بیرون بپرد. درست زیر چشم چپش یک خال کم رنگ داشت که شاید کم کم که سینش بالاتر می رفت پر رنگ تر می شد. موهای شقیقه‌اش یک بند انگشت با ابروهای پهن و کوتاهش فاصله داشت. اگر موهایش را به سبک جوانهای دهه 40 بالا نزده بود، قشنگتر از آنچه بود می شد. میخواهم بگویم از دید دوربین من قیافش فوق‌العاده بود. مخصوصاً آن بینی صاف و صوف که سر سوزنی هم اضافات نداشت. پسر همین که آمد به میز چوبی کارمند آموزش تکیه داد و با دهان بسته خندید. بعد دیگر نخندید. دوباره خندید و با گوشه های چشمانش چین های کوچک و قشنگی درست کرد. فکر کنم مرض تردیدش عود کرده بود. بخندم یا نخندم؟ بالاخره به حرف اومد و با صدایی که اصلا شبیه هیچ کس، حتی صدای دوبلور آلن دلون نبود، اما خیلی خیلی منحصر به فرد بود، گفت: چقدر شکل سوسن هستی؟ من همونطور ایستاده بودم و به جای اینکه بگویم چقدر نگران سوسن هستم و از گم شدن او بگویم، با چشمهایی رو به زمین او را برانداز می کردم. با هزاران چشمی که روی چادر مشکیم داشتم و تا آن روز از وجودشان بیخبر بودم، داشتم او را نگاه می کردم. پسری را که دل خواهر کوچیکی را برده بود و منتظر بود که این مرض تردید درمان بشود و با او ازدواج کند. پسر گفت: همون پوست ابریشمی، همون مژه‌ای که قلب آسمان را هدف گرفته. کارمند آموزش کرکر خندید و گفت: آقا سهرابی مو شاعرم هست. من آن همه راه نرفته بودم که آقا سهراب برایم شعر بگوید و کارمند هم کرکر بخندد. گفتم: سوسن گم شده. گفتم: از افطاری بر نگشته. پرسیدم: میدونید مهمونی افطاری خونه کی بوده؟ کارمند آموزش که تمام مدت کنارمون ایستاده بود گفت: افطار خونه مریم عزیزی بود. منم اونجا بودم، اما سوسن نیومد. وای، نکنه اتفاقی براش افتاده باشه. و با این وای گفتنش طوری توی دلم را خالی کرد که احساس کردم چیزی از توی بدنم راه افتاد و خیسم کرد. کارمند آموزش فهمید چه اتفاقی توی بدنم افتاده است. هول هولکی سهراب را هول داد بیرون و در را پشت سرش قفل کرد و به من گفت: نگران نباش، من اینجا همه چیزای لازمو دارم. هر چی باشه نصف دانشجوها دخترن. کمی بعد سوار گالانت قهوه‌ای سهراب داشتم به خانه می رفتم. سهراب گفت: نگران نباش، بچه که نیست. چیزی نگفتم. گفت: شایدم اتفاقی براش افتاده باشه، شاید ماشین بهش زده و... چیزی نگفتم. گفت: اما غیر ممکنه ماشینی بهش زده باشه، چون یکی دوباری که با هم رفته بودیم بیرون می دیدم که چطور مراقب خودشه. گفتم: چیزی هست که شما ازش مطمئن باشید؟ تردید نداشته باشید؟ 100% برای شما چه مفهومی داره؟ سهراب خندید و تا روی فرمان اتومبیل خم شد. موهایش روی فرمان ریخت. شانه هایش تکانهای ظریفی خورد. بعد ساکت شد. با انگشت‌هایش طوری موهایش را مرتب کرد که انگار انگشت‌هایش یک زمانی شانه بودند و کارشان را خوب بلدند. گفت: تنها مورد 100% زندگی من اینه که قبل از 30 سالگی می‌میرم. گفتم: جالبه. از کی تا حالا خودو ور دستم پیدا کردی؟ گفت: من هیچی ندارم، فقط یه حس آزاد دارم. و دیگر تا برسیم به خانه حرفی نزد.